ساعت در ایران 6 عصر است. شما شنونده رادیو فردا. حضور یک مقام بلندپایه طالبان در آلمان بحث برانگیز شده است. تکرار شعار حماس از نهر تا بحر منجر به تعلیق از شبکه ایکس می شود. به گفته یک مقام وزارت بهداشت ایران 7 میلیون تن در ایران مبتلا به دیابت هستند. وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. بنیامین صدر هستم، در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای خبری این بخش خبری. حضور یک مقام بلندپایه طالبان در مسجدی در شهر کلن آلمان خشم دولت و مقام‌های محلی این کشور را برانگیخت. وزارت امور خارجه آلمان در حساب رسمی خود در شبکه ایکس حضور عبدالباری عمر نماینده طالبان در شهر کلن را به شدت محکوم کرد. بنابر اعلام وزارت امور خارجه آلمان، دولت درباره این سفر اطلاع نداشته و یک انجمن فرهنگی محلی افغانستان این سفر را هماهنگ کرده بود. وزارت امور خارجه آلمان حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد. ایلان ماسک، مالک متمول و سرشناس شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر پیشین، اعلام کرد کاربرانی که از شعارهای استعمار زدایی از اسرائیل و شمار از نهر تا بحر فلسطین آزاد باید گردد فلسطینی‌ها استفاده می‌کنند، از شبکه ایکس تعلیق می‌شوند. ایلان ماسک جمعه شب در رشته پست‌هایی در حساب شخصی خود نوشت که این گفتارها به معنی فراخوان به قتل عام توصیف می‌شود. به گزارش رویترز، بیانیه آقای ماسک در پی ادعای حمایت او از تئوری یهودی ستیزی منتشر شده، امری که سبب شد شرکت‌های بزرگی چون اپل همکاری‌های بازرگانی با شبکه ایکس یا توییتر را فعلا متوقف کنند. یک مقام وزارت بهداشت ایران با اشاره به تعداد بالای مبتلایان به بیماری دیابت در ایران گفت نیازمند اصلاح شیوه سبک زندگی مردم هستیم. کوروش اعتماد، مدیر کل دفتر بیماری‌های غیر واگیر وزارت بهداشت، جمعه گفت در حال حاضر دست کم 7 میلیون تن در ایران، یعنی 14% جمعیت بالای 30 سال ایران، به دیابت مبتلا هستند. بر اساس آمارهای رسمی در 5 سال گذشته شیوع دیابت در ایران 30% افزایش داشته است. عوامل ژنتیکی و محیطی هر دو در بیماری دیابت یا همان بیماری قند نقش دارند، اما مواد غذایی، ورزش نکردن، سبک زندگی ناسالم نقش بسیار مهمی در ابتلا به بیماری دیابت ایفا می کنند. حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با روزنامه فایننشنال تایمز گفته که جمهوری اسلامی به آمریکا اطلاع داده که جمهوری اسلامی ایران خواهان گسترده تر شدن دامنه جنگ اسرائیل و حماس در غزه نیست. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در این گفتگو اعلام کرده که در 40 روز گذشته پیام‌هایی بین ایران و ایالات متحده از طریق سفارت سوئیس، حافظ منافع آمریکا در ایران، رد و بدل شده. حسین امیر عبداللهیان همچنین گفته که تهران به واشنگتن هشدار داده اگر حمله‌های اسرائیل به غزه ادامه پیدا کنه، مناظره های منطقه‌ای به امری اجتناب ناپذیر بدل میشه. به نوشته فایننشنال تایمز، جمهوری اسلامی ایران حامی اصلی ستیز جویان اسلامگرای ضد اسرائیلی در منطقه است. کشورهای غربی تهران رو مسئول اصلی حمایت های همه جانبه از برخی گروه های افراطی همچون حماس و حزب الله لبنان میدونن. اما در ساعت های پیشین تحولات تازه‌ای در غزه اتفاق افتاده و حمله های از سوی نیروهای اسرائیلی ارتش اسرائیل انجام شده و همینطور واکنش های از سوی حماس. با همکارم ایلیا جزائری گفتگویی داریم و از او درباره آخرین تحولات میپرسیم. ایلیا درود به تو، برامون بگو از حمله های اخیری که انجام شده.
بله بنیامین، درود به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. خبرها حاکی از این هست که نیروهای نظامی اسرائیلی یک مدرسه رو بمباران کردن در نوار غزه، مدرسه الفاخورا که در اختیار آژانس امداد رسانی و آوارگان فلسطینی بوده. آن را بنابر گزارش هایی که منتشر شده تا اینجای کار در رسانه های عربی، رسانه های فلسطینی و همچنین بعضی دیگر از منابع خبری، دست کم 50 تن در این حمله کشته شدند، حدود 150 تن هم زخمی شدند. هنوز اسرائیل توضیحی در مورد دلیل حمله به این مدرسه نداده. پیشتر هم این حمله هدف این مدرسه هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بود که در اون حمله سابق 12 نفر کشته شده بودن. اسرائیل متهم میکنه گروه افراطی حماس رو به استفاده از مدارس آژانس های امداد رسانه، استفاده از بیمارستان ها و همچنین از دیگر مراکز خدماتی به عنوان سپری برای فعالیت های خودش. برای همین این مدارس و این بیمارستان ها در مرز حملات اسرائیل بودن طی بیش از یک ماهی که از آغاز جنگ در نوار غزه میگذره. بیمارستان الشفا هم تصاویری ازش منتشر شد امروز به طور در بعضی‌ها عربی که نشون میداد به تو تقریبا تخلیه شده و تنها
اشاره کردی درباره الشفا داری توضیح میدی. ارتش اسرائیل دستور تخلیه بیمارستان رو برای حالا جستجوی بیشتر در واقع نیروهای حماس اعلام کرده بود، برامون دقیق توضیح میدی در این باره همونطور که گفتی بیشتر؟
بله، ساعت‌های صبح بود که اعلام شد اسرائیل دستور داده که این بیمارستان با اضافه یک ساعت تخلیه بشه. البته ارتش اسرائیل اول تکذیب کرد این خبر، اما بعد تصاویر منتشر شد که هزاران نفر خارج شدن از این بیمارستان و بنابر گزارش خبرنگارانی که حضور دارن حدود 5000 نفر از آبارگان و بیماران و کادر درمانی از بیمارستان خارج شدن و با پای پیاده به سمت جنوب غزه حرکت کردن. حدود 400 یا بیشتر 400 تا 500 بیماری که گفته میشه وضعیتشون وخیم هست نسبت به دیگر بیماران هنوز در بیمارستان هستن، یعنی به طور کامل تخلیه نشده. نظام اسرائیل دارن جستجو میکنن در بیمارستان برای یافتن پایگاه های احتمالی و تونل هایی که گفته میشه حماس از اونها برای فرماندهی استفاده
میکنه. سپاسگزارم از تو.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این های
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
اما دیوان لاهه از جمهوری آذربایجان خواسته ایمنی شهروندان ارمنی تبار قره‌باغ رو تضمین کنه و شرایطی فراهم کنه تا کسانی که در پی آخرین حمله نظامی نیروهای آذربایجان به قره‌باغ از خانه‌هاشون گریختن بتونن به این منطقه برگردن. بیش از 100 هزار ارمنی قره‌باغ رو ترک کردن. آذربایجان همواره وجود هر گونه تهدید برای ارمنی‌های قره‌باغ رو تکذیب می‌کنه. آنا رایسکایا بیشتر توضیح میده.
دیوان بین المللی دادگستری بازوی قضایی سازمان ملل متحد آذربایجان را فرا خوانده، ضامن امنیت تمام کسانی شود که می‌خواهند به قره‌باغ بازگردند، همچنان ساکن این منطقه هستند و یا قصد دارند آن را ترک کنند. این حکم اولین تصمیم دادگاه جهانی در رابطه با شکایات ارمنستان است که آذربایجان را به پاکسازی نژادی متهم می‌کند. آذربایجان اتهام مشابهی را علیه ارمنستان مطرح کرده. شکایت متقابل باکو و ایروان به دادگاه بین المللی در حالی است که در پی حمله برق آسای ارتش آذربایجان به قره‌باغ در حدود 2 ماه پیش که به احیای کنترل باکو بر منطقه‌ای که 30 سال توسط ساکنان ارمنی تبارش اداره می شد انجامید، تقریبا همه ساکنان ارمنی تبار قره‌باغ آنجا را ترک کردند. باکو می گوید که دولت آذربایجان از شهروندان ارمنی تبار قره‌باغ خواسته شهروندی آذربایجان را بپذیرند و به زندگی معمولی خود ادامه دهند. میخائیل نیشماکوف تحلیلگر سیاسی معتقد است سیاست ضد و نقیض باکو باعث فرار شهروندان ارمنی تبار قره‌باغ از منطقه بوده.
هرچند دولت آذربایجان نسبت به همزیستی شهروندان ارمنی تبار و شهروندان آذربایجانی قره‌باغ وعده میدهد و احتمالاً برخی امتیازها در نظر گرفته شده. تابستان گذشته الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان وعده داد بیش از 30 میلیارد مانات معادل 18 میلیارد دلار برای احیای اقتصاد قره‌باغ و ارتقای سطح زندگی شهروندان این منطقه طی 3 سال آینده اختصاص می‌یابد. اما حتی این اقدامات بعید است باعث بازگشت ساکنان ارمنی به قره‌باغ شود. از این رو فکر نمی‌کنم حکم دیوان بین المللی دادگستری تأثیری بر وضعیت این منطقه داشته باشد.
حکم دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجراست، اما این نهاد هیچ ابزاری برای اجرای احکام خود در اختیار ندارد، در حالی که واکنش رسمی ایروان به حکم دیوان بین المللی دادگستری که جمعه ابلاغ شد هنوز منتشر نشده، باکو از آن استقبال کرده و میگوید تقاضای دادگاه جهانی با سیاست باکو که همواره تاکید کرده متعهد به تضمین امنیت تمام شهروندان خود بی توجه به تفاوت‌های قومی و نژادی است کاملا سازگار است. بنا به بیانیه وزارت خارجه آذربایجان، در این حکم تمامیت ارضی آذربایجان تایید و آنچه درخواست مضحک ایروان درباره خروج نیروهای نظامی امنیتی آذربایجان از قره‌باغ خوانده شده، به عقیده باکو توسط دادگاه بین المللی رد شده. مطابق قوانین بین الملل، قره‌باغ جزء از خاک آذربایجان است. میخائیل نشماکوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است حکم دادگاه و وعده های باکو کافی نیست تا شهروندان ارمنی تبار به قره‌باغ بازگردند.
توجه کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی به این منطقه اجازه نمی‌دهد باکو آن گروه بسیار معدود از شهروندان ارمنی تبار که در قره‌باغ باقی ماندند را تحت فشار بگذارد یا مانع بازگشت شهروندان ارمنی به قره‌باغ شود. اما برای بازگشت اکثریت جمعیت پیشین قره‌باغ نیاز است سیاست باکو به کل تغییر کند. دنبال آن نباشند که ارمنی ها را تحقیر کنند. به کوبیدن بر طبل پیروزی در جنگ 44 روزه پایان دهند و بیشتر به فکر سازش باشند. تا کنون هیچ گامی در این راستا برداشته نشده. خاطره شرایط طاقت فرسای محاصره چند ماهه قره‌باغ پس از بستن کریدور لاچین نیز از یادها نرفته. حتی اگر تبلیغات درباره بازگشت ارمنی ها ادامه یابد و ضمانت های آذربایجان با حکم دادگاه بین المللی تایید شود، تنش های تاریخی و سیاست کنونی باکو مانع آن خواهد شد تا ارمنی ها به قره‌باغ بازگردند.
در حال حاضر آذربایجان و ارمنستان برای امضای معاهده صلح با هدف پایان رسمی درگیری ها می کشند. به رغم اختلاف های باقی مانده، دو طرف می گویند نیروهای روس که به عنوان صلبان مستقرند باید این منطقه را ترک کنند. روسیه که همواره تایید کرده مناسباتش با آذربایجان و ارمنستان دوستان است و خود را به عنوان میانجیگر اصلی و ضامن صلح در قفقاز جنوبی جلوه می دهد، در روزهای اخیر هم در روابط با باکو و هم با ایروان با مشکل روبرو شده. آن نرایسکه، رادیو فردا.
گزارشی بود درباره رأی دیوان لاهه که از جمهوری آذربایجان خواسته ایمنی شهروندان ارمنی تبار قره‌باغ رو تضمین کنند. اما در ایران با اعلام فدراسیون کشتی، محمد علی گرایی، ملی پوش وزن 77 کیلوگرم کشتی فرنگی ایران، به دلیل پرتاب بطری آب به داخل تشک مبارزه میان برادرش محمد رضا گرایی و کشتیگیر ژاپنی به پرداخت 1000 فرانک سوئیس و 1 سال محرومیت از حضور در مسابقه های کشتی محکوم شده. در همین زمینه مهدی رستمپور گزارش میده.
کسایی که نظاره‌گر مسابقات جهانی بودن بهت زده شدن اون لحظه در اوج حساسیت مسابقه کشتی گرایی با حریف ژاپنیش، بطری که روی تشک افتاد و خللی که در روند مسابقه بیش از 90 ثانیه وارد کرد و سرانجام هم این کشتی بسیار جنجالی و پرفتخیز و گرایی 10-10 برد. ژاپنی‌ها اعتراض کردند، رد شد، 1 امتیاز هم جریمه شدن، 11-10 گرایی مسابقه رو برد و در نهایت هم در ادامه روی سکوی سوم ایستاد. اما برادرش کسی بوده که خب این بطری رو تشک پرتاب کرده. بعد از شکایت ژاپنی‌ها و پیگیری اتحادیه جهانی کشتی، همونطور که اشاره کردی، او 1 سال محروم شده و در این فرایند 1 ساله خب المپیک هم از دست میره برای کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی ایران. و اشاره کردی که فدراسیون کشتی و خود گرایی جمعاً 6000 فرانک هم جریمه شدن.
گزارش مهدی رستمپور بود از خط خوردن 1 ساله مهدی گرایی از همراهی تیم ملی و حضور در مسابقه های کشتی، رقابت های کشتی فرنگی. اما این روزها روزهای سالگرد آبان 98 هست، آبان خونی 98، که در اون تعداد زیادی از معترضان جان خودشون رو به دلیل شلیک مستقیم ماموران حکومت از دست دادن. در همین زمینه خانواده های دادخواه کشته شدگان آبان همزمان با 4 سالگرد کشته شدن عزیزانشون این اعتراض ها و همچنین اعتراض های سال گذشته زن زندگی آزادی رو در بیانیه مشترک با عنوان راه آبان ادامه دار توصیف کردند. خانواده های جواد حیدری، فریدون محمدی، مینو مجیدی، علی سیدی، یلدا آقا فضلی، سارو قهرمانی و محمد حسین ترکمان برخی از امضا کنندگان ناماشنای این بیانیه هستند که فرزندانشون یا اعضای خانوادهشون در اعتراض های چند سال اخیر کشته شدند. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید. تا بخش دیگر خبرها، خدا نگهدار.